بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. در این تردیدی نیست که انبیاء و دنبال ایجاد امنیت و به تعبیری صلح بودن در جهان، یعنی میخواستن فضای زندگی مردم، فضای امن و زندگی در شرایط صلح بین انسانها و امت باشه و امتها. ولی مسئله این است که اولا امنیت چجوری فراهم میشه و دوم این که صلح پایدار چجور محقق می شود. اولا این خیلی روشن است نظر معارف دین که امنیت انسان جز در پرتو توحید حاصل نمی شه. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بالظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. اونهایی که ایمان به خدای متعال آوردن و ایمانشون رو با ظلم آمیخته نکردن، خدای متعال میفهمد دو تا ثمر برای اینها هست. یکی اولئک لهم الامن، امنیت برای اینهاست، و اولئک هم المهتدون، اینها در وادی هدایتن در مقابل وادی ضلال، وادی امن در مقابل وادی اضطراب، وادی هدایت در مقابل وادی ضلال. کسانی در وادی هدایت و امنیتند که آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم. این ظلم رو هم در روایت معنا کرده، شک، شرک. اگر انسان برای خدای متعال شریک قرار بده مستحق ناامنی میشه. انسانی که تکیه میکنه به پدیده های آفل، تکیه میکنه به پدیده هایی که توانایی ندارند، نمیشنون، نمیبینن حرف ما رو، کسی که به نظام کیهانی تکیه میکنه، این مستحق ناام نیست. اگر یه جامعه، یه امتی اتکایشون به امکانات مادی و قوای مادی و نظام کور و کر طبیعت بود، اینا مستحق ناام نیست، مستحق خوفن، مستحق استرابند. امنیت فقط در سایه توحید پیدا میشه. حالا این یه بحث امنیت روانی هست. امنیت روانی انسان حتما همینجوری است. انسان اگر به توحید نرسه احساس امنیت روانی نمیکنه. تکیه به پدیده های عاجز و ناتوان و ناشنوا و مقایسه هایی که قرآن میکنه بین آلهه و خدای متعال همین هست دیگه. تکیه به این آلهه برای انسان امنیت ایجاد نمیکنه. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له و این یست و هم از زباب و شای الله یستنقزو هم منه زوفت طالب و المطلوب. بنابراین دستگاه توحید دستگاه امنیت، دستگاه شرک دستگاه ناامنیست. این امنیت به راز امنیت روان. ادامه این نکته رو عرض بکنم که تحقق توحید جز از طریق شجره طیبه و کلمه طیبه و از طریق دستگاه ولایت حق نیست. یعنی توحید از طریق دستگاه انبیا و اوصال محقق میشه. به تعبیر دیگه خودشون محور شجره توحید در عالمن. لذا شجره توحید که در قرآن به معنی شجره طیبه ازش یاد میشه، اصلها ثابتون و فرعها فی السماء، اون اصلش وجود مقدس نبی اکرم است. بدنه این درخت امیرالمؤمنین است، شاخه‌های او ائمه هستند، فروع شیعیان و مؤمنین است. این شجره طیبه تحقق توحید در عالم هست. توحید یک امر نظری نیست، توحید محقق چیزی جز شجره طیبه انبیا و اولیا و امتهاشون نیستن. کمان که شجره خبیثه هم که شجره کفر هست، چیزی جز ائمه طاغوت و اولیاشون و امتی که درست میکنن نیستن. اون کفر مجسم است، شرک مجسم است، شرک محقق است. اراده های استکباری و اراده هایی که ذیل اونها شکل میگیرن یه امت میسازن بر محور امامی که ائمتن یدعون که اللهم ائمتن یدعون الی النار. این طرف هم یک امت درست میشه. این وادی وادی امن، اون وادی وادی ناامن نیست. کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. اگر وادی توحید وادی امنیت است، تحقق این توحید از طریق اولیاء الهی است. ازا ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، این وادی وادی امن است. و اگر کسی بتواند خودش رو برسونه به این نقطه و این حسنه رو کسب کنه، یعنی معرفت اولیاء الهی رو و طاعت اونها رو به اونها حرکت بکنه، در وادی امن قرار میگیره. حتی استرابهای اصلی عالم هم رو مضطرب نمی کنه. در قرآن خود امتحان میفهمد که من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. اونهایی که با خودشون حسنه میارن میتوانن این حسنه رو از این عالم منتقل کنن به عالم بعد و با حسنه وارد صحنه قیامت میشن. اون صحنه ای که بسیار صحنه دشواری است دیگه، قناعت میکنید صحنه خیلی دشواری، صحنه ای که قرآن میفهمد که گمان میکنی مردم مست هستن و ما هم به سکارا ولکن الله عذاب الله ولکن عذاب الله شدید و ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. فقط تو اون صحنه من جواب الحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. حالا روایت متعددی ذیل این آیه است. اون من حسنه از امیرالمومنین علیه السلام است، معرفت الولایه و حب اهل البیت. من جواب السیئه فکبت وجوههم بالنار، انکار الولایه و بغض اهل البیت. یعنی وادی ایمن وادی ولایت الله هست و وادی ولایت اولیاء طاغوت وادی ناامنه، که از در قرآن گاهی از یکی تعبیر به حیات الاخره میشه از یکی به حیات الدنیا. برای دستگاه اولیاء طاغوت هم حیات الدنیایی درست میشه، بسیار هم تنوع گستردگی داره، شکوفه های متنوعی تو دست اونها هست. قرآن میفهمد حتی اگر شما مؤمنین تحمل میکردید ما از این رزق به اونها بیشتر میدادیم. خدا متعال دو جور رزق داره، یک رزق رحمت، یکی رزق حیات الدنیاست. اگر شما مؤمنین تحمل میکردید به اونها انقدر امکانات میدادیم که سقف‌های خانه‌شون هم از طلا و جواهر بزنن. لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون. در روایت از امت واحده یعنی شما مؤمنین تحمل نمی‌کردید، بیشتر از این به اونها می‌دادید. بنابراین این امکاناتی که به دشمن داده میشه حیات الدنیای برای او به پا میشه و این محیط حیات الدنیا محیط امن نیست، محیط ناامن نیست، چون محیط توحید نیست. وادی ایمن وادی توحیده و وادی ولایت الله و وادی شرک وادی زلال وادی ناامنی و استراب هست. هم به لحاظ روانی انسان ها مضطربن، هم محیط زندگی اجتماعیشون محیط امن نیست، محیط ناامنه. حالا این توضیح هم داره که چرا اینجوریست. این روایت هم فقط خدمتتون تقدیم کنم که این آیه که خوندم مربوط است ابراهیم سلام الله علیه است در ضمن سوره مبارکه انعام. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم امن و هم مهتدون. ذیلش است الذین آمنوا بما جاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم من ولایت علی و ولم یلبسوا ایمانهم به ولایت غیر اولئک لهم امن. یعنی دو تا دستگاه در عالم هست، یکی ولایت اولیاء طاغوته، یکی ولایت اولیاء الله. دستگاه ولایت اولیاء الله دستگاه ولایت الله، دستگاه ولایت الله وادی امن، دستگاه ولایت اولیاء طاغوت حیات الدنیاست، امکانات داره، شکوفه هایی داره، طرحهای پیچیده ای درش هست، بهشون موقف و موقعیت هایی داده می شود که گاهی احساس قدرت و پیروزی و غلبه می کنن. تنهاد می فرمایید واقعا احساس می کنن طرح خدا رو شکست دادن، طرح اونا پیروز شده، دوران انبیا به سر آمده. از این حرفا زیاد هم زدن دیگه، همیشه هم می زدن، الان هم می زدن، پرچم داران تمدن امروز فیلسوفانشون با صدای بلند از این حرفا می زنن دیگه، که میگن دوران خدا سر آمده، دوران انبیا سر آمده. این توهمه دیگه، این امکانات بهشون داده میشه، ولی فضا فضای امن نیست، فضای استراب اونو امن نیست، به لحاظ تعدد تکیه به آلهه متعدده، که حالا این توضیحی داره دیگه که تکیه به غیر خدای متعال ناامنی میاره. با خدای متعال در جهنم آدم میتونه آرام باشه، و با بدون خدا در بهترین شرایط به حیات دنیا، تعبیر بهشت غلط و حیات دنیا، امنیت نیست، با امکانات امنیت نمیاد. در این تعبیر امام امیر امون اجسام در دعای کومه که الهی ولی این صبرت و علا عذاب کف کیف اصبر علا فلاقه، که یه معانی عرفانی براش کردن، اون معانی در جای خودش محترمه، ولی معنای واضحش این آدم تو جهنم هم اگر احساس کنه که خدا هست، حواسش به او هست، خدای حکیم، مهربان، سمیع، توانایی، منو زیر نظر داره، حالا داره تربیت میکنه ما رو دیگه، این محیط و محیط تربیت و تطهیر میبینه، میتونه تحمل کنه، سخته ولی قابل گذرانه. ولی اگر با خدا نباشید، همه امکانات هم در اختیارت باشه، جز استراب بر آدم ایجاد نمیکنه، به خاطر اینکه این امکانات ماندگار نیستن، این امکانات مشکل منو نمیدونن. آدم وقتی دل میبنده پدیده های آفلی که غروب او و غروب من ما را از هم جدا میکنه، در حین وصالش هم استراب و ناامنی است، وقتی از فرصت تمام میشه حزن پیدا میشه. بنابراین ببینید به لحاظ روانی محیط توحید و محیط ولایت الله محیط امنه، نقطه مقابل محیط ناامنه. به لحاظ اجتماعی هم اگر در یه جامعه انسان‌ها ذیل دستگاه توحید و پرستش خدای متعال و محبت خدای متعال و کرامت الهی با هم دیگه زندگی کنن، چنین جامعه‌ای روابطش روابط محبت و کرامت میشه. در روابط محبت و کرامت، بسم الله، اگر روابط محبت و کرامت شد، ذیلش احساس امنیت شکل میگیره. انسانی که متصل به خدای متعال هست و انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که دائم در حال رکوع در مقابل خدای متعال است و از خزائن خدای متعال میگیره و به بندگان خدا میبخشه، هیچ احتیاجی به امکانات مردم نداره. تسمت بالله فعززت و آثرت الاخرت علی الاولا فزهدت، کسی که با اعتصام به خدا عزیز شده، به تعبیر امیرالمومنین با اعتصام به خدا عزیز شده و آمده شده، مردم در او تأثیری ایجاد نمی کنه. اینکه قلت لا تزیدنی کسرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه ولو اسلمنی الناس جمیعا لما کن متضرعا، در نهج البلاغه از حضرت نقل شده. وقتی چنین انسانی محور هست و الوهیت خدای متعال، اسماء حسنای الهی از طریق او جاری میشه، وقتی چنین نعمتی هست، این نعمت محور اخوت و الفته، روابط میشه روابط و الفت و اخوت. در روابط و الفت و اخوت احساس امنیت پیدا میشه. اذکروا نعمت الله علیکم، این نعمت همه مفسرین قبول دارن که وجود مقدس نبی اکرم هستن صلی الله علیه و آله و سلم. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمتی اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها. وقتی بر محور این نعمتی امت شکل میگیره، روابط میشه روابط الفت و اخوت، عداوت تبدیل به الفت میشه و محیط نار و جهنم و عذاب تبدیل به محیط رحمت و بهشت میشه. این فضا فضای امنه، امنیت اجتماعی پیدا میشه، انسانها از ائمه خودشون احساس امنیت میکنند. چرا؟ چون یعطون از زکات و هم راکعون، چون دستش در خزائن خداست، به خدا تکیه داره، از بندگان خدا چیزی طلب نداره، از خدا میگیرد به مندم عنایت میکنه. وقتی با امامی زندگی میکنه که یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرن انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ذیل او احساس امنیت میکنه. ولی وقتی ذیل این امام روابط میشود، روابط اخوت، روابط کرامت، همه از همدیگه احساس امنیت میکنن در روابط محبت و الفت و اخوت و کرامت. در چنین روابطی است که امنیت اجتماعی شکل میگیره. اگر امامی که مردم رو دعوت میکنه خودش بیش از همه حریص به دنیاست، اگر امامی که مردم رو از همه به دعوت میکنه حسودترینه، ذیل او احساس امنیت نمیشه. قرآن یه تعبیری در باب نجات بنی اسرائیل داریم، فرمان ما بنی اسرائیل رو از عذاب مهین نجات داریم، عذاب همراه با خاری من فرعون. این عذاب مهین خود فرعونه. چرا؟ انه کان عالیا من المسرفین. وقتی علو و اسراف داره، وقتی دست برتر برای خودش قائل است که دیگران رو زیر دست میبینه، ذیل او تحقیر میشه، انسان توهین میشه. امتهای زیر دست اونها، ضعفایی که زیر دست اینها هستن، حتی اگر جوامع گسترده‌ای زیر دست اینها باشن، جوامع حقیرن، همراه با حقارت و کوچکی زندگی میکنن. و دوم، چون اسراف و زیاده روی داره، سفره دیگران هم جلو خودش میکشه، فرش دیگران رو زیر پا خودش میاندازه، با او همیشه دوچار رنج و عذابی. این دو دستگاه امامته، یکی دستگاه شرک، شرک دستگاه ولایت ائمه جور که توحید رو در عالم اقامه نمی کنن، دنیا پرستی رو اقامه می کنن، انها مختلف بت پرستی رو در طول تاریخ رقم می زنن. ذیل این اولیاء طاغوت امنیت شکل نمی گیره، امنیت اجتماعی شکل نمی گیره. ذیلش اگر هم یه جوامعی انسانهایی زندگی می کنن، این انسانها انسانهایی هستن که در رنج از همون امام خودشون هستن، از ولی خودشون هستن. لذا رنج عمده جهنم مال اولیاء طاغوته که تجسد پیدا میکنه. نمود النار ولایت و عدو آل محمد علیه السلام. خود اون محیط، محیط جهنمه. کما اینکه محیط بهشت خود محیط ولایت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت و انبیا و اولیاست. امتها در این بهشت در حقیقت زندگی میکنن. حالا این در معارف ما توضیح داده شده زیر بکر ما مردن محضر اساتیده. پس به لحاظ امنیت اجتماعی هم، به لحاظ امنیت روان روشن، انسان اگر به موجوداتی تکیه کرد که آفلن، ناتوانن، عاجزن، نمیبینن، نمیشنون، توجهی به انسان ندارن، یه نظام کیهانی کر و کوره در ذیل اونا احساس اضطراب و ناامنی میکنه. اگر اتکای به خدای متعالی داشت که واجد همه اسماء و حسنا، سمیع، بصیر، حکیم، حاضر، عالم، محیط، با انسان هست در همه احوال و شرایط، به انسان از خودش نزدیکتره، به انسان از خودش محبتش بیشتره، عالمتره، در ذیل او احساس امنیت میکنه. ذیل این توحید و شکل دو تا امام و دو تا امت شکل میگیره. محیط یک امت محیط ناامنی است، محیط یک امت محیط امنیته. در درون جامعه کفر اصلا امنیت نیست، احساس امنیته. بله ممکنه تو کاخ در کاخ فرعون هم همسر فرعون باشد که موحده، او در امنه، مؤمن آل فرعون باشه موحده، او در امنیته، جناب موسی کریم در امنیته. اما اون محیط، محیط ناامنی است، محیط ولایتی است که عرض کنم علو و اسراف داره، حسودترینه، بخیلترینه. اگر جامعه ایشو جامعه بازار که به قول آقایون دیگه بهترین جامعه بشری دستگاه مادی است، قله دنیای مدرنه، در جامعه بازار همه سرمایه خودشونو میارن دنبال سود حد اکثری خودشون هستن، ولو دیگران نابود بشن، میدان رقابت دیگه. یکی از فیلسوفانشون میگه اخلاقی که انبیا آوردن، اخلاق محبت و ایثار، درش جامعه شبانی شکل میگیره، یه مش گوسفندن. اون اخلاقی که ما رو به توسعه و پیشرفت میرسونه، اخلاقی است که طبیعت در ما به بدیعت نهاده، که ازش از اینا به عنوان اخلاق طبیعی یاد میکنه. یه استعلا، برتری جویی، منفعت طلبی، سودجویی، حرص به تعبیر دیگه، حسد. این اخلاقی که ما بهش میگیم اخلاق شیطانی و رذیله، به عنوان اخلاق طبیعی ازش یاد میکنه. میگه اینا از ازش توسعه بیرون میاد. اگر جامعه واقعا مدارش این شد که همه تو همه جامعه رو بازار میدونن، دنبال سود حد اکثری هستن، قطعا در چنین جامعه امنیت شکل نخواهد گرفت. چون انسان نسبت به رفیق بغل دستی خودش هم احساس امنیت نمیکنه. بله یه اتفاقی میفته، توازن در رقب پیدا میشه، یعنی بالاخره دو تا کشور دو تا قدرت با هم دیگه توازن در رقب ایجاد میکنن، از هم میترسن اونم از اون میترسه، این که امنیت نیست که. محیط خانواده هم میشه محیط توازن در رقب. اگر کاملا یه چنین چیزی محقق شد، شد بازار، اخلاق حرص و حسد پیدا شد، حب دنیا پیدا شد، طبیعی است روابط میشه روابط ناامن. در خانواده هم ناامن، هم دو تا همسر نسبت به هم احساس امنیت نمیکنن، چون دنبال منافع حداکثری خودشه، اینم دنبال منافع حداکثری خودشه. قرارداد ایجاد امنیت نمیکنه، قرارداد توازن در رعب ایجاد میکنه. اونی که امنیت ایجاد میکنه محبت. نظارت کنید اگر کار در عالم در دست قدرت‌های مادی باشه، نه امنیت روانی بر انسان‌ها ایجاد میشه، نه امنیت اجتماعی داخل یک جامعه، یک دولت ملت، و نه امنیت روانی قدرت‌ها نسبت به هم دیگه. بله توازن در رب درست میشه، این سلاح اتمی داره یکم اتمی داره همدیگه رو تهدید میکنن، از همدیگه حساب میبرن، این که امنیت نیست که. هر وقتم بتواند یکی رو نابود کنن نابود میکنن، اتحاد درست میکنن. یه تعبیر از امام داشتن، این تعبیر عین تعبیر دقیق از جامعه بازاره. میفهمودن این قدرت ها مثل گرگ هایی هستن که در شبهایی که قضا گیرشون میاد دور هم حلقه میزنن، هوای همدیگر رو دارن، یکی چرت بزنه او رو پاره میکنن، طعمه هم هست. به خلاف جامعه انبیا که انبیا ایثارگرترین، فداکارترین، بذل مهجت هوفیکلی هستن قضا عباده که من از زلاله، انسان کنار امام حسین احساس امنیت میکنه، نه کنار یزید. امکان احساس امنیت اونجا نیست. حالا یه بحث در بعضی از آیات داره مثل مبارکم که بود که یه اوثانی دارن بت‌هایی درست میکنن که این بت‌ها، حالا توضیح هم داره، عامل یه مودت‌های دنیایی میشه، اونو ما ممکن نیستیم فل حیات دنیا، ولی اونم دوام نداره. الاخلا یوم اذن بعضهم لبعضن ادب، خلت‌ها تبدیل به عداوت میشه، چون باطنش عداوته، باطن نفس پرستی، باطن تعلق به خود، باطن تعدد آلهه، تعارض آله هست. لو کان فیه مالهتون الا الله لفسدتا. عنایت میکنید اگر توی خانه دو تا اله باشه، من الهم، همسرم هم الهه، خوب تعارض میشه دیگه. ولی اگه یه اله بود او رو میپرستیم، او تنظیم میکنه بر مدار محبت او روابط تنظیم میشه، همه چی درست خواهد شد. پس عنایت کنید اگر کسی تلقیش این باشه که دستگاه‌های مادی میتوانن امنیت ایجاد کنن، بر فرض که قدرت داشته باشن، این غلطه. قدرت ایجاد امنیت نمیکنه. بله تسلیم و عجز میاره، امنیت نمیاره. در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچاره، این غلطه. در کف شیر نر خونخواره ممکنه آدم عاجز بشه، ولی هیچ وقت راضی نمیشود، نفرت خلق میشه. اونی که رضا میاره، سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء الليل و اطراف النهار لعلک ترضا. خدایی که تسبیحش میکنی، حمد میکنی، با او به مقام رضا میرسه، هیچ عیبی در کارش نمیبینی. رب جامعه کاملی است که هیچ عیبی تو روبیتش نیست، هر چه هستی با یه قابل ستایشه، کنار او انسان احساس امنیت و رضا میکنه، که رضا بالاتر از امنیته. عنایت کردیم در پرتو محبت و فداکاری و ایثار روابط کرامت که از خدای متعال ناشی میشه. امکانات کرامت نیست، روابط کرامت اگه جاری شد انسان احساس امنیت میکنه، که نظام درجات جامعه الهی نه دیگه، نکنمکم اند الله حق قاکم، هر کی به خدا نزدیکتر است، کریمتر است، و روابط کرامته. حالا این توضیح داره مفصل دیگه درس پس میدم. حالا عرضم این بود، این جامعه جامعه امنه، اون جامعه جامعه ناامنه. بنابراین تا توحید در عالم محقق نشود و همه عالم بر مدار توحید شکل نگیرد، فضای امنیت نخواهد بود. تا اولیاء طاغوت هستند، فرائن هستند، عالم عالم امنی نیست. امنیت در مرحله پس از عرض کنم به این رفتن اولیاء طاغوته. و یکون الدین کله لله، پس از بین رفتن شرک. بنابراین دنبال امنیت مستقر نباشید. بله جامعه موحد همیشه در امنیت الهی است، ولو از ناحیه دشمن تهدید میشه، احساس خطر میکنه، ولی در امنیت الهی است. چرا؟ چون تکیه به خدا متعال داره محیط توحید محیط امنه برای مؤمنین، و هم بین خودشون روابط هم روابط امنه، رابطه امامشون با اونها رابطه امنه، رابطه امت با امام رابطه امنه، رابطه امت با هم دیگه رابطه امنه. محیط محیط فداکاری و ایثاره. یؤثرون علی انفسهم. ملاحظه کردین این صفاتی که خیلی روش تاکید شده در روایات، ببینید خیلی خیلی فهمون جز مهمترین انصاف و ناسم نفسه. هر چی برای خودت میخوای بر دیگران بخوای، هر چی برای خودت نمیخوای بر دیگران نخوا. اگر جامعه اینجوری شد، این صفت درش پیدا شد، ایثار بد فهمود، امکانات تو به دیگران ایثار کن، مواسات بکن، اینا روابط ایمانی است بر مدار محبت خدا شکل میگیره دیگه، غیر از جامعه بازاره. این جامعه دارش احساس امنیته. حالا مفصلم از روایتش. جامعه بر اساس صفات عقل جامعه امنه. جامعه بر اساس صفات جهل ناامنه. حالا نکته اینه که این رسیدن به یه جامعه موحد و شکلی یک امت موحد جز از بستر درگیری با دستگاه کفر محقق نمیشه. این درگیری تاریخی که بین دستگاه ایمان و کفر هست، درگیری برای تحقق امت موحده. توحید یه چیزی نیست که ابتداعاً به دست بیاد، از دل ابتلاعات سنگین، مجاهده های متعددی که جهاد کبیر است، جهاد صغیر است، جهاد عرض کنم اکبر هست، از بین همه این جهادها باید عبور کنی تا برسی. مسیر رسیدن به قله توحید یه مسیر فوق العاده دارای برنامه‌های پیچیده و تدبیر الهی است که یکی از ارکان مهمش درگیری مستمر با جبهه شیطان. خدا میتونست رو اول دستگاه شیطان رو منزوی کنه در جهنم، اصلا اجازه اختلاط به جامعه مؤمنین نده. این کاری که در آخر انجام میگیره، لیمیز الله الخبیث من الطیب، روز اول هم ممکن بود، ولی اینکه خدا امثال یه اختلاطی ایجاد میکنه، از دل این اختلاط و درگیری ها آرام آرام جبهه حق و باطل از هم جدا میشن، تراکم باطل پیدا میشه، باطل به نقطه قله خودش میرسه، مقیاس فسادش تغییر میکنه، تراکم یعنی این دیگه، بعدم وارد وادی جهنم میشه که عصر ظهور، عصر تفکیک، عصر قیامت، عصر تفکیک. این تدبیر الهی برای شکل گیری امت موحده، بدون این مجاهده توحید امکان پذیر نیست. لذا عنایت کنید این درگیری، از این توحید و امنیت از بستر یک درگیری عبور میکنه. و اگر مؤمنین در این میدان درگیری که وارد میشن به قواعد نصرت متعهد باشن، تردید نکنید هر میدان سختی که پیش میاد ابتدا خوفه. نمیشه می تو میدان سخت انسان دچار خوف نشه، مگر موحدین کملی مثل انبیا که از این وادی گذشتن، اونا بخوان یه امت رو ببرن با خودشون. میدانهای سخت میدان خوفه. اگر در دل این خوف رفتی، به قواعد و نصرت متعهد بودی، یکی از مهمترین امدادهای غیبی خدای متعال اینه که و انزل السکینه. در سوره فتح نهایت کنید، همون آغاز سوره، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا. یکی از قواعد قطعی نصرت انزال سکینه است. در جای مختلف میبینید در قرآن وقتی توضیح میده همین رو بیان میکنند، در داستان صلح حدیبیه است، در عرض کنم جنگ حنین هست، اونجایی که کار سخت شد همه فرار کردن، ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. این انزال سکینه اون آرامش توحیدی است که پیدا میشه، که انسان در لحظه سخت کاملا احساس امنیت میکنه، اصلا احساس مخاطره نمیکنه. شما بعضی از این رفتارهایی که شما دیدید در همین جنگ 12 روزه، دفاع 12 روزه ما همین بود دیگه. واقعا اونایی که پای لانچرها نشسته بودن احساس امنیت روانی میکردن، با رعب امکان اقدام فراهم نمیشه، توجه به اطراف نداشتن. یادم از با یه عزیز جانبازی میرفتیم به سمت مرز، ایشون مدیر کاروان بود، مرز خسروی بود به نظرم، یادم نیست، میرفتیم نزدیکای مرز که رسیم یادش آمد، ما 14 سالمون بود اینجا، یه سنگر بود 50 متری دشمن بودیم، 6 ساعت این سنگر رو تحویل می‌گرفتیم، شبانه پاس می‌دادیم برمیگشتیم. 3 کیلومتر هم فاصله مقر ما تا این سنگر بود، تنها پیاده می آمدم تحویل می گرفتم 6 ساعت. گفتم می ترسیدی؟ گفت نه. گفتم الان پیادتون کنیم 100 متر میری؟ گفت نه. در اون محیط امنه. ما شهدایی داشتیم که تو بعضی صحنه ها اومدن بالا سرشون تیر خلاص می زدن، بعد آمده بود برگشته بود عقب. یکی از شهدای فوق العاده هم بودن، سادات بودن، شهید فیض. تو اون صحنه گفت اون من اصلا نترسیدم، اومدن بالا سر ما تیر خلاص می زدن. یه اون از انزال سکینه است. بعضی صحنه هایی که شما در رسانه دیدید اون تکبیر مال همون انزال سکینه است. خدای متعال یکی از قوایی که امداد میکنه، قوای ملائکه هست، تطهیر و قوای امکانات مختلفی، یکیش نزول سکینه است. میدان تحقق توحید، محیط توحید، محیط امنه. موحد شدن از میدان درگیری عبور میکنه. در میدان درگیری اگر به قواعد نصرت ها به متحد باشی، هم نصرت نازل میشه، هم مهمترش این سکینه نازل میشه. مؤمنین در سخت ترین احوال آرام ترینه. در روایت دارد خیلی از اصحاب سید شده روز عاشورا، هر چه به ظهر عاشورا نزدیک تر میشد، خود حضرت که هیچ، چهرهشون برافروخته تر میشد. با اینکه میدونید ما صحنه درگیری شدیدتر از اون نداریم، تمام قوای شیطان متجسد شده. خدای متعال در مقابل رعبی که شیطان ایجاد میکنه، سالکم شیطان یخوف اولیا، بعد از داستان همراه الاسده که شیطان لشکر خوف داره، میگه نترسید، فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین، حواستون به من باشه، اگه قواعد من رعایت کنید خوفی نیست. شیطان لشکر خوف داره. در مقابل لشکر خوف شیطان که به مؤمنین میخواد تحمیل کنه، قرآن میفهمد که فلا تخافوهم و خافونه. خدا میتونه لشکر انزال سکینه داره. اینم یه قواعدی داره که مفصل در آیات اومده. محیط درگیری تبدیل میشه به محیط امن. در محیط درگیری احساس ناامنی نمی کنن. اونایی که در محیط ولایت الله قرار می گیرن، ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، اونایی که در محیط درگیری به قواعد نصرت عمل می کنن، ذیل خلافت ولایت الله قرار می گیرن، محیط امنه برشون، هیچ احساس ناامنی نمی کنن. شما این واقعا ملت رشید ایران از امریکا با تمام قدرت نمایش و این شیطان بزرگ به تعبیر حضرت امام، با تمام تخویفی که می کند، با تمام مقدوراتی که به رخ می کشه، نمی دونم امکانات ما اینجوریه، با جنگ رسانه‌ای میخواد ما رو بترسونه و لشکر رو بهش نازل کنه. میدید ملت مقاوم ایران احساس ناامنی نمیکنه. یه همون محیط امنه. اگر به قواعد میدان درگیری و نصرت متعهد شدیم، هم پیروزی از آن ماست که قطع وعده قطعیه، کفار نصیب دارن، فتح ندارن، فتوحات متعدد، مسیر فتحه و مسیرم مسیر نصرت و مسیر نزول سکینه است. اون طرف هم نهایت کنید خدا میتال تو صحنه های سخت و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بعیدهم وعید المؤمنین. خدا میتال با لشکر رعب، یکی از نصرت های خدا میتال اینه، رعب رو در دل دشمن میاندازه. در جنگ بدر، در جنگ بدر همین است دیگه که عرض کنم سالقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا. خدا میتال القاء رعب میکنه. میفهمد سوال اونجا هم میفهمد ما رعب رو در قلوب اینا انداختیم. یخربون بیوتهم بعیدهم وعید المؤمنین. وقتی میترسن از جبهه ایمان، رعب در دلشون میفته، خانه های خودشون رو به دست خودشون خراب میکنن. الان ببینیدین تمدن مادی واقعا خانه ای که درست کرده، چون بیوتشون که فقط بیت سختشون نیست که، اون بیت نرمی که درست میکنن، اون فضای فرهنگی که درست میکنن، اون آرمان شهری که درست میکنن، اون رؤیایی که میسازن، اون مهمترین سرمایهشون هست. این رو به دست خودشون دارن خراب میکنن از دست مؤمنه. شما در طول یک سال اندی گذشته ببینید، کلا در طول تاریخ اینجوری بوده، هر وقت مؤمنین مقاومت میکنن در مقابل جبهه باطل، جبهه باطل مجبور میشه خانه های خودشو به دست خودش خراب کنه. وقتی سید و شهدا 6 ماهه خودشون رو دست میگیرن تو اون صحنه سر، اینقدر استقامت میکنن، مجبور می شود حجاب خودشو کنار بزنه و همه وجدانهای بیدار عالم می فهمن. اینایی که مدعی آزادی و عدالت و چنین و چنان هستن، برای مقاصد شوم خودشون طفل 6 ماهه رو بین دو نهر آب رو دست پدر با تشنه لب تشنه می زن. الان هم اینجوریه. یخربونه، وقتی می ترسن از جبهه، خدا امیتا رو برشون مسلط می کنه، اون خانه‌ای که خیلی زحمت کشیدن تا این خانه رو به پا کردن، این بیت عنکبوتی رو خیلی تلاش کردن که یه خانه‌ای درست کنن که خانه آمال همه ملت‌ها بشه، اون خانه آمالش خودش خراب می‌کنه. کار به جای می‌کشه، اینایی که نظام حقوقی در عالم داشتن از این ادعا می‌کردن، میگه ما با قدرت صلح به پا می‌کنیم. نظام، بعضی از متفکرینشون همین روزهای اخیر گفتن که همه نظامات جهانی که خودتون ایجاد کرده بودید برای سلطه خودتون، با دست خودتون دارید خراب میکنید، چیزی نگذاشتید که. بنابراین نهایت بکنید، محیط توحید محیط امن است، محیط شرک و کفر محیط ناامنه، محیط ولایت حق و ائمه حق محیط امنه، اون محیط محیط ناامنه، دلیل هم داره دیگه، به خاطر اینکه این طرف خدای کریم مهربان حکیم با همه اسماء الحسنا است، غنی بی نیاز مهربان با همه اسماء الحسنا، که همین حقیقت داره جاری میشه در امت. اونورم یک آلهه کر و کور و محورش هم اولیاء طاغوتن، عبد الطاغوت، اونها هستن بتکده ها رو بپا میکنن، اونها رذلترین، حسودترین، حریصترین، متکبرترین، ذیل اونها که نمیشه امنیت شکل بگیره. اونها فضا رو برای جامعه مؤمنین هم ناامن میکنن، درگیری درست میشه. در این درگیری مؤمنینی که به قواعد نصرت الهی متعهدن و بر اساس این قواعد حرکت میکنن، نصرت نازل میشه همشون در فضای امن، در سخت در این صحنه ها. این که در قیامت من جواب الحسنه، یعنی کسی بتواند از دل ابتلاعات سنگین این امانت رو عبور بده، ولایت الله رو داشته باشه در وادی امن. رسیدن به نقطه امن از دل سختی ها عبور میکنه. ولن ابلغن نکن به شیء من الخوف، یکی از مهمترین ابتلاعات ابتلای خوفه، خوف مستمره. از این صحنه گذشتی، صحنه بعدی سنگینتر خوف دوره داره. باید در دل خوف بری و بشر الصابرین. صابرین کیا هستن؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وقتی فضا رعب میاد میفهمن سیر به سمت خداست، اینا نردبان سلوکه. این خوف ها خوف رسیدن به وادی توحیده. نمیشه تا از خوف از بتکده ها و فرائن عبور نکنی به امنیت توحید برسی. واقعا خدای متعال انسان رو در معرض قدرت به حسب ظاهر فائقه دشمن قرار میده، میگه نترس، فلا تخافوهم و خافونه. شیطان و قواشم، این مستکبرین عالم، لشکر رعب رو میفرستن رسانه هاشون و همه هم کار میکنن که رعبشون رو در دل ما بیان. ما از این امکانات برخورداریم، ما اینقدر امکانات داریم، تازه حال امکاناتمون رو ندیدید، از این رجزخانه که همیشه تو تاریخ میکردن. اگر انسان به خدا متوکل بود، خدا میفهمد از اینا نترسید، از من بترسید، کار دست من، کار دست اونا نیست. اگر انسان احساس کرد که خدای متعال من در وارد این وادی خوف کرده که از این خوف عبور کنم، دیگه نترسم از اینها. به حضرت ابراهیم میگن تو نمیترسی، با خدایان ما میجنگی. اینا خدایانن، ارزاق عالم دستشونه، امنیت عالم دستشونه. حضرت میگه شما از خدای من، خدا، شما شرک به خدا میورزید، نمیترسید، من از بتا بترسم؟ ذیل همین آیه است، الذین هم ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. حتما شرایط شرایط خوفه. کسی خیال کنه اگر وادی توحید وادی ایمنه، پس چرا ما میترسیم؟ چون باید برسیم به درجات توحید. مثلا این آیه معناش همینه، انا لله و انا الیه راجعون، یعنی هر سخن صابرین اینه، میگن مبدا خداست، مقصد اوست، اینا لوازم سیر. تو از وادی خوف نگذری به وادی امنیت نمیرسی، تو از خوف شرک عبور نکنی، تو از خوف بت‌ها، آلهه، قدرت‌های ظاهری، از این توهمات عبور نکنی به حقیقت نمیرسی. همه امت ها همینطورن. وادی توحید وادی امنه، ولی باید با خودت اون حسنه رو بیاری. کسانی عبور میکنن که ان امرنا صعب مستصعب لا یحتمل هو الا ملك مقرب و نبی مرسل. این امری که واقعا سخت است، سختی هم رو دوش آدم میگذاره، فرمان هایی که از ناحیه خدای متعال میاد، از ناحیه اولیاء الهی میاد، فرمان های سخت. کسانی میتونن بارشون رو بردارن که عبد ممتحن باشن، امتحن الله قلبه للایمان، محبت تو دلش پیدا شده، این سرمایه محبت رو نگه میداره، از دل فتنه ها عبورش میده، این محبت رشد میکنه. وقتی این محبت رشد کرد، خالص شدی، ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، یعنی به شرک، به حب غیر، خالص که شدی به وادی امن میرسی. قناعت میکنید این عبور از این صحنه های سخت یک محبت الهی میخواد، ایمان میخواد، آمنو ولم یلبسو، و باید از دل امتحان های سخت که میگذری این ایمان تو از دست ندی، ثبات قدم از خدا بخوای، دائما از خدا بخوای که ثبت قلوبنا علی دینک. این ایمان انسان تو صحنه های سخت انسان گرفته نشه، با خدا باشی همه چیز هست. این طبیعی این مسیر هست و شک هم درش نیست که خدا متعال وعده نصرت داده، نصرت ها قطعی است، فراز و فرود هایی هم داره. حالا قرآن یه جایی میفهمد که آیه هم ترجمه میکنم دیگه، وقتم گذشت. قاتل و متا لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. بعضی مفسرین اینجوری گفتن، گفتن رسیدن به وادی توحید از مسیر درگیری مستمر قاتل و هم و الا اونا نمیگذارن، اونا بساط شرک و بت پرستی به عالم تو عالم در عالم به پا میکنن، موحدین هم میخوان ذیل خودشون ببرن، نظم جهانی درست میکنن، پروتکل های واحد می نویسن، میگن همه عالم بعد مثل ما باشن، به هیچ کسی حق نمیدن. اینکه خیال کنیم حق تحفظ به ما میدن و میگن با حق، اینا شوخی کردن هاییست که کسایی که نمیفهمن این حرفا رو میزنن. نظم جدید جهانی که دارن درست میکنن میگه قدرت ما با قدرت اعمال میکنیم، بعد بپذیرید تسلیم بشید. صریحا دیگه میگن حقوق و اینا رو کنار میگذارن، همیشه همین بوده، یه روکشی داشتن رو پوشش کنار زدن. یخربون بیتهم بعیدین وعید المؤمنین. خب در قبال این جریان که جریان کفر میخواد مهیمن بشه، و اگه آمد امنیت میره، صلح میره، تنازع مستمره، گردهایی هستن که مقابل هم نشستن، ملاحظه روایت رو میکنن، هر وقت بتواند میدرن، درسته؟ الان همطوری عالم دیگه، خیلی واضح واضح، روشن روشنه. در قبال این چی کار باید کنیم؟ قاتل او هم حتی لا تکون فتنه. بعضی گفتن دو مرحله است، شما باید اینقدر درگیر بشید که فتنه نکنن، اگه فتنه نکردن فعن انتها ممکنه دست بردارن، مقاتله میکنید یه فتنه تمام میشه دست برمیدارن. اینجا اشکال نداره، خدای متعال میدونه اینا دارن چه کار میکنن، اگه دوباره دارن آماده میشن برگردن، نگران نباشید، شما مقاتله کنید، اینا ممکنه فتنه گرفت بشه دست بردارن، دوباره برگشتن بدانید من مولای شما هستم، نعم المولا برای من نصیر، تحت ولایت من هستید، وادی وادی امن، نصرت، پیروزیه، نگران نباشید که اینا دوباره برمیگردن. خب برگردن، در سوره در جنگ بعد میفهمد که به این تعودو نعود، برگشتید ما هم دوباره برمیگرد، ما همون خدای بدری ما، خیال نکنید شما رفتید آمدید دیگه مؤمنین تنها هستن، ان الله مع المؤمنین، ما با مؤمنینیم، این تعودو نعود، دست بردارید و ان تنتهوا خیر لکم و ان تعودو نعود، برگشتید ما هم برمیگردیم. اینجا هم خدای متعال میفهمد که بجنگید، اصلا مسیر امنیت از درگیری میگذره، کسی خیال کنه ابتداعا صلح محقق بشه بعد نشده نیست، دستگاه کفر که صلح درش نیست، اونا دائما در تنازعن، جبهه حق و باطل هم در نزاع با کفر، این نزاع باطل اومد تا لا تکون فتنه، وقتی فتنه رفت شد دیگه فتنه نکردن، فان انتهوا فان الله بما تعملون بصیر، ممکنه برگردن بله، و ان تعودوا و عرض کنم میفهمد ان تولوا فان الله، اگر پشت کردن به معاهدات قبلیشون، فاعلموا ان الله مولاکم نعم المولا و نعم النصير. یه مرحله همینه که باید کار به جایی برسد که یکون الدین کله لله، اون مرحله پایانیه، فتنه ها یکی یکی رفع میشن، به یه نقطه میرسه که فتنه اصلی که اصل ارتداد و چرکه از عالم جمع میشه، وقت محیط محیط امن میشه، صلح پایدار در عالم در اصل ظهوره بعد از جمع شدن بساط شرک و بساط ناامنی، وقت محیط امن درست میشه. والا کسی بگه صلح، دعوت به صلح یعنی چی؟ دو تا گرگ چجوری با هم صلح بکنه؟ مؤمن با گرگ چجوری صلح بکنه؟ گوسفند و حالا تعبیر گوسفند تعبیر لطیفی دقیقی نیست، گرگ با هم صلح میکنن، چه صلحی؟ مگه مؤمن میتونه با گرگ صفتا صلح بکنه؟ مگه گرگ ها با هم صلح میکنن؟ مگر جنگ های بزرگ جهان و اینا برن؟ مگه جنگ اول و دوم اینا با ده ها میلیون کشته و ده ها میلیون کشته خاموش شکل ندادن برای تسلط خودشون بر جهان؟ مگه الان دوباره برای تسلط جدید خودشون تهدید به استفاده از سلاح های غیر متعارف نمیکنن؟ پس امنیتی با اینا نیست، امنیت از دل درگیری با اونهاست، خوف هم اولش هست، بعد نزول سکینه است، امداد هاست، نصرت هاست، رفع فتنه هاست، مرحله نهایش هم یکون الدین کله لله. در این میدان البته انتهایی هست، از کنم معاهداتی است در آخر سوره، بحث از معاهدات و قواعد معاهداته، اونم در جای خودش دیگه باید بحث بشه انشاءالله.